اون دو جملش این بود که این وردان بالا سرش بود، غلامش بود وردان، با اون محمد تو سرش. گفت ای کاش این طلاهایی که دل منو دارم میبرن اینا پشکل شتر بودن، طلا نبودن که اینقدر منو اذیت نمیکردن در جان دادن. معلومه که تلخی داره میچشه،
اون تعلقه هنوز هست،
هست. این چشیدنه اونجا داره. یکم میگه که ای کاش اون وقت که جوان بودم و در رکاب پیامبر عظیم الشان بودم همون وقت میمردم و امروز را نمیدیدم. اینم باز توش نکته داره، یعنی اون وقت اگر میچشیدم مرگ را اون خیلی شیرین بود و اون رو مرگ رو در آغوش میگرفتم. اما الان مرگ مرا به زور در آغوش گرفته و من نمیخوام برم و اون مرا به زور میبره. این مسئله ذائقه الموت چشیدن یک تعبیر لطیف تأثیرگذاری است که در صورت همه انسان ها، حالا یه تخمینی که اخیراً زدن 220 میلیارد تا الان از فرزندان از تا آدم مرگ را
چشیدن.
220 میلیارد نفر از دنیا رفتن تا الان. این راجبه نجبت که ذائقه الموت.
من خواهی میکنم این نفس ظاهرن شاید اهم از انسان هم باشه دیگه، یعنی هر موجود زندهی که نفس داره به هر حال چشنده مرگ هست.
بله، منتها اینجا بیشتر به خود انسان، چون ادامه داره و انما توفون اجورکم یوم القیامه، اینجا درسته. بیشتر توجهش به انسانه.
درسته.
حالا بله، هر کسی که نفسی دارد و یعنی یک مورچه هم جان دارد و جان شیرین و خوش است، یعنی اون هم وقتی از دنیا میخواد بره کشته بشه اونم به سختی از دنیا میره.
بله
اون درسته.
بله، سوال دومشون این بود که فرق موت با وفات چی هست که در قرآن هر دو تعبیر ظاهرن هست، یا تعبیر دیگری توفی در واقع که در قرآن هست، فرقشون چی هست؟
پس در از سه تا واژه داریم در این موضوع، یکی فوت داریم، یکی وفات داریم
و توفی،
و توفی یکی هم موت داریم. فوت رو در قرآن دو جا که به کار برده، در یک جا به معنی از دست دادن، مثل لکیلا تعسو علی ما فاتکم، یعنی قصه نخورید نسبت به اون چی که از دست دادید،
یعنی مرگ نیست،
یعنی مرگ ضرورتا نیست. دوم اختلاف و استرابه، ما ترافی خلق الرحمن من
تفاوت،
تفاوت یعنی هیچ اینجا اختلافی استراب شما نمیبینید.
درسته.
وفات و توفی به معنی گرفتن کامل و اخذ کامله که اینجا هم بهش اشاره کرده، به انما توفون اجورکم، یعنی تمام اجور شما اخذ میشه در روز قیامت.
باز اینجا هم معنی مرگ لزوما نیست،
نیست نخیر. نسبت به حتی وحی هم، وحی را که تلقی میکنن اخذ میکنن هم باز بهش صدق میکنه.
درست.
نکته بعدی بحث موته، موت در مقابل حیاته، یعنی چطور یک کسی زنده از حیات داره، اونی که حیات رو از دست میده بهش صدق میکنه این موت، میت از موت بر او عارض شده.
بسیار خوب.
این سوره غافر آیه 11 میگه که تو ما دو بار زنده کردی دو بار میراندیم، خواهی نمیسان معنی
این شرطا دو فصیل است. بله، تعبیر قرآن این هست که ربنا امت تنسنتین و احیای تنسنتین، خداوند تو ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی. این تعبیر دوبار میراندی و دوبار زنده کردی به چی اشاره داره؟
حالا چون خود تعبیر موت نیست، اماته است، میراندنه، یعنی معنی لازمی نیست، معنی متعدیه، شامل اون مرگ اول، چون وقتی که ما به دنیا می آییم قبل از این که به دنیا بیاییم موت داشتیم، اما اماته نداشتیم، یعنی نبودیم.
بله،
یعنی نداشتن حیات، ما یک زمانی بود که حیات
نداشتیم.
اما اینجا بحث قالو ربنا، ربنا امت تنس نتین و احیی تنس نتین، اینجا بحث اماته است،
میراندی
و میراندن و احیاء. بر اساس این مرگ اول، میراندن اول میشود همان میراندنی که در بار در دنیا هستیم، از این دنیا به دنیای برزخ منتقل میشویم، این یک میراندنه.
بله.
میراندن دوم از برزخ برای ورود به محشر و قیامته. اونجا هم همه اونهایی که در برزخ هستند و در دنیا هستند و در فرق نمی‌کنه، همه اونها در اون سوره اول که دمیده می‌شود، همه را خداوند می‌میراند.
یعنی اونهایی هم که در برزخن و مردن قبلا یک بار دیگه می‌میرند.
یعنی اون حیات برزخی را از دست می‌دهند. خب پس شد تا اینجا دو تا، اون بخش اول که قالو ربنا امت تنسنتین، این دو تا اماته، دو تا مرد
درست شد.
می‌مونه دو تا احیا.
حالا احیا جزء سوال این شنونده عزیز نبود، ولی خب بفرمایید.
بله چون ادامه داره و احیای تنسنتین، دو تا احیا. احیا اول در همین باز برزخه، یعنی این حیات جدیدی انسان پیدا می، خدا بهش حیات میدهد، منتها حیات
برزخی.
و حیات بعدی هم اون در بعد از سوره دومه، وقتی در سوره دمیده میشه همه انسان ها و همه موجودات از در اسب اماته میروند به مرگ و اون حیات رو از دست میدن، گرفتار مرگ میشوند، حیات دوم اونها در قیامت است. پس احیا اول در برزخ، احیا دوم در قیامت. اماته اول در دنیا که میخوایم از اینجا به برزخ منتقل بشیم، اماته دوم از برزخ برای ورود به قیامت.
آقا زندگی این دنیایی اینو احیا نمیشه بهش اطلاق کرد؟ یعنی وقتی خداوند ما رو ایجاد کرد و برای این دنیا آورد، به هر حال زنده کرد ما رو دیگه. یعنی ما بگیم یکی از این احیاها همین زندگی دنیایی است و یکی مطلق زندگی آخرتی.
حالا بعضیا خب همین رو گفتن دیگه، بعضی گفتن که چون چند تا قول اینجا وجود داره درست. گفتن حیات اول حیات دنیا و حیات قیامته. بعضیا همین که من عرض کردم، مثلا موت را، اماته رو اون وقتی که نبودیم یک مرگ، مرگ بعدی هم در برزخ
درسته،
این نقل کردن. منتها این که عرض کردم این دو قول درسته از این جهت که حیات اینجا حیات تدریجی است، یعنی از نطفه‌ای که آرام آرام شکل میگیره و به تدریج حیات در او دمیده میشه.
به هر حال احیا بهش صدق میکنه دیگه.
حالا اگر احیا به قول شما این صدق بکنه، اون احیایی که از این به اصطلاح برجسته، اون حیات برزخی که اونجا کاملا دیگه این حیات رو یک بار در او، یعنی اینجوری نیست که وقتی وارد برزخ شدی یه زمان مثلا 9 ماه طول بکشی تا اینکه اونجا اتفاق بیفته.
درسته.
از این جهت این قول اولی که عرض کردم از اینی که شما الان اشاره کردید بهتره.
بسیار خوب، متشکرم. شنونده عزیزی سوال کردن که لطف کنید آیه 28 سوره مائده روم را توضیح دهید. اگر عزیزان شنونده لطف کنند و دقیقاً بفرمایند که کجای آیه مورد سوال هست، بهتر میشه بهش پاسخ داد. را بفرمایید راجع به آیه 28 سوره مائده روم.
یکی دوبارم باز این همین اخیراً باز سوال شد. خدای سبحان در اینجا برای نفی شرک این مثال رو میزنه.
بله.
که این شما خودتون اگه بخواید از جنس خودتون برای خودتون شریک قرار بدید، همیشه نگرانید که اون شریک نکنه حق شما رو بخوره، ضایع بکنه و چه. بله. شما برای خودتون حاضر نیستید شریک قرار بدید.
بله.
وقت چطور میاد برای خداوند شریک قرار بدید؟
بله.
مخلوق برای خودش نمیتونه شریک تصور کنه، چطور میتونه برای خالق شریک تصور کنه؟ مثل همون نکته‌ای که مردم یعنی مشرکین میگفتن که خداوند، این فرشته ها دختران خدایان، بعد خداوند فرمود چطور شما خودتون برای خودتون دختر نمیخواید داشته باشید، نمیپسند، وقت این رو به خدا نسبت میدید. اینجا هم فرمود که ضرب لکم مثلا، خداوند یک مثلی برای شما زده، من انفسکم، از همون جنس خودتون.
درسته.
اون مثال اینه که هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم. شما وقتی شریک انتخاب میکنید، حالا اون شریک شما حالا مملوک باشه، از برده باشه یا از جنس خودتون هم باشه، فرق نمیکنه. اولا برده که باشه، حاضر نیستید که اون چیزی که در اختیار دارید به عنوان شریک نصفش به اون بدید، نصفی خودتون بردارید، یعنی او را به عنوان شریک حاضر نیستید قرار بدید. از جنس خودتون هم حتی اگر باشه، حاضر نیستید اون شیئی که با هم شریک هستید بین خودتون تقسیم بکنید.
درسته.
و همیشه میترسید که نکنه اون طرف مقابل چیزی بیشتری از اون سهم خودش که حقشه بخواد برداره.
سر من کلاه بذاره.
آخه شما چطور نسبت به خودتون حاضر نیستید؟ این رو به خدا نسبت میدی؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم حاج آقای ملکی از پاسخی که فرمودید. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و یک سوال تلفنی رو با هم میشنویم.
وثیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا.
پاسخ به پرسش های قرآنی.
خواستم راجع به سوره صاد آیه 69 زمانی که خلقت انسانو میخواد انجام بده میگه ما کان علی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون. این تو ملأ اعلی رو چه چیزی اختلاف داشتن برای خلقت انسان و با چه کسانی بوده؟
خیلی متشکرم از این شنونده گرامی. حاج آقا راجع به آیه 69 سوره مکه صاد که ترجمه آیه این هست: مرا درباره ملأ اعلی هیچ دانشی نبود آنگاه که مجادله میکردن. هم این قسمت اولش برای خود منم سوال هست.
بله.
هم این که اون مجادله و اختصام مقصود چی هست.
بله. حالا این که علم پیامبر به حقایق هستی چگونه است یه بحث مفصلیه که در یک جمله پیامبر عزیزمشن علمش به غیب و علم به اون چه که دیگران نمیدانند و اون میداند به اذن الهی است،
از خودشون نیست.
از خودشون نیست.
بله.
این نسبت به کلیات راسته که بله. حضرت علم غیب به اذن الله داره.
بله.
این راجع به این که حضرت رسول میفرمایند هر چی که من آگاهی پیدا کردم از طریق وحی بوده.
درسته.
این نسبت به این مطلب. اما سوالی که ایشون دارن این که در ملأ اعلی چه مخاصمی و چه دشمنی اونجا وجود داره. دشمنی نیست، بلکه اختلاف و گفتگوه،
مجادله. حالا
حالا مجادله هم یا سؤاله، سؤال و جوابه، منتها سؤال یه مقدار همراه با یک اعتراض. اون گفتگو همون آیه، محتوای آیه 30 سوره مبارکه بقره است که به از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. فرشته ها گفتن اون اختلاف اینجاست، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. این اون اختلاف است. خب چرا شما کسی اعتراض دارن میکنن؟ چرا کسی خلق میکنی که در روی زمین فساد کنه و خون بریزه؟
سابقه انسانو داشتن.
سابقه داشتن. بله. یا حالا اگرم به قول علامه طباطبایی سابقه نداشتن، میدونستن این جنس، جنسی که
این کار
انتخابگره. انتخابگره. علی حال همه راه خوب رو انتخاب نمیکنن، بعضی هم راه بد رو انتخاب میکنن.
بله.
خب این اون مخاصمه و گفتگو و اختلافی است که اونجا مطرح میشه و درست. بعد از خب آیات بعد اشاره میکنه که اونها عذرخواهی کردن، گفتن که ببخشید علی حال شما میدانستی و ما نسبت به بشر و انسان اطلاعات زیادی نداشتیم.
بله.
پس اون که من علم نداشتم، یعنی من علمی اگر دارم به اذن الله هست. اون بحث مخاصمه هم این همون اختلاف و گفتگویی است که فرشتگان با خدای سبحان درباره خلقت انسان داشته.
بسیار متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی از حضورتون در برنامه پرسامان قرآنی. اگر کلام پایانی دارید در دقایق پایانی برنامه بشنوید.
التماس دعا دارم در خدمت.
متشکرم، خیلی لطف کردید. از شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هم که تا این لحظه شنونده برنامه پرسامان قرآنی بودید بسیار سپاسگزارم. همونطور که در فواصل برنامه هم اشاره میشه و اعلام میشه، شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو از دو طریق تلفن و پیامک به اطلاع ما برسونید تا در برنامه مطرح کنیم. دو شماره تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم یعنی 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیار شما عزیزان هست. امیدوارم که همه بتونیم در پناه قرآن و در سایه قرآن زندگی سعادتمندی رو برای خودمون و خانوادمون و دوستانمون رقم بزنیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگیست، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
عصر شما به خیر باشه. پرسمان قرآنی رو 45 دقیقه به اتفاق شنیدیم. تکرار این برنامه هم 10:15 دقیقه صبح فردا 12 اسفند ماه خواهد بود. ساعت 16:45 دقیقه و 20 ثانیه است.
هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب. بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب. چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب. دست خواهشون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهشون صدف مکشای پیش خاکیان. هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب. اهل همت را مکرر درد سر دادن خطا است، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب، آرزوی هر دو عالم را از او یک جا طلب. بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب.
هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب. هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب.
هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید، هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی کلید. بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب، بستگی ها را گشایش از در دل ها طلب. دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان. هر چه می خواهد دلت از عالم بالا طلب هر چه میخواهد دلت از عالم.
خیلی ممنون که در عصر روز شنبه آغازین روز هفته 11 اسفند ماه 1397 در آخرین ماه این سال در کنار شبکه رادیوی معارف هستید و بخش اسگاهی برنامه ها رو پیگیری می‌فرمایید تا ساعت 17:15. امیدوارم که فرصت‌های خوبی رو براتون فراهم کرده باشیم من و دوستانم در گروه‌های مختلف برنامه ساز و برنامه‌هایی که تقدیم حضرتون شده مورد عنایت و استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه. اما برنامه زائر به موضوع آداب و آثار زیارت می‌پردازه. تا لحظات دیگه این برنامه رو بشنوید. ساعت 17 هم اخبار کوتاه معارفی رو دوستان ما در گروه خبر رادیو معارف به سمع شما خواهند رسوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک علی آل ياسین. السلام علی بلا امنا خدیش. السلام علیک یا طار الله و بلا
طاره. شوق قبله دل بی قرار می گردی، امیدوار به احسان یار می
زائر.
زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنونده خوب برنامه زائر سلام عرض می کنم. در میان مکانهای مختلف برخی از مکانها قداست خاصی دارن، اون هم به دلیل انتساب به یک ولی و حجت خدا، حرم ائمه معصوم علیهم السلام. این شرافت رو به دلیل خاکسپاری پیکر مطهر این عزیزان کسب کردند و شدن محل نزدیکی خدا، محل برآورده شدن حاجت‌ها. برای شما زائر عزیزی که توفیق تشرف به حرم ائمه اطهار رو داشتید و یا در آستانه تشرف به حرم ملکوتی ائمه اطهار علیهم السلام هستید، بد نیست این نکته رو عرض کنم، به خصوص کسانی که توفیق زیارت قبر ملکوتی امام حسین علیه السلام رو دارن. یکی از شخصیت‌های برجسته حدیثی ما شخصی است به نام ابو هاشم جعفری. این شخصیت از یاران امام هادی علیه السلام، نقل میکنه خدمت امام هادی علیه السلام بودم، حضرت منو فرا خونده بودن، وقتی که خدمت حضرت رسیدم دیدم پیوسته میفهم بودن که یک نفر رو به کربلا بفرستید برام دعا کنه. میگه عرض کردم آقا اجازه میفرمایید من به کربلا مشرف بشم و به نیابت از شما زیارت کنم؟ حضرت پذیرفتن. میگه این جمله رو به علی ابن بلال نقل کردم که حضرت فرموده که کسی به کربلا بره و برای حضرت دعا کنه. تعجب کرد که به کربلا رفتن چه احتیاجیست، خود امام هادی امامه، چه اصراری داره که حضرت فردی رو به اونجا بفرستن. میگه این سوال تو ذهن من هم قرار گرفت وقتی که خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم. وقتی که میخواستم از جای خودم حرکت کنم، حضرت فرمود بنشین. میگه سخن علی ابن بلال رو برای امام نقل کردم. امام فرمود که ابو هاشم، میخواستی به او بگی که پیغمبر اکرم خانه کعبه رو طواف میکرد، حجرالاسود رو میبوسید، با اینکه احترام پیامبر و مؤمن بیشتر از خانه است، اما خدا به او دستور داده که در عرفه توقف کنه. اینها محلهایی است که خدا دوست داره در این محلها او رو بخوانیم. دقت دارید عزیزان، به همین جهت من علاقه دارم، حضرت هادی علیه السلام فرمودن، به همین جهت من علاقه دارم برای من در محلی دعا کنن که خدا دوست داره اونجا بیادش باشن. حرم جدم حسین مکانیست برای خوندن خدا. با استفاده از این روایتی که بسیار از محدثین ما این روایت رو نقل کردن، باید دقت کنید وقتی که در حرم امامی قرار گرفتیم، به خصوص حرم امام حسین علیه السلام، به این نکته واقف باشیم که خدا میخواد که در این مکان او را بخوانیم و به او نزدیک بشیم. خدا انشاءالله توفیق حضور در حرم ائمه اطهار علیهم السلام رو برای قرب به خدا و نزدیکی به خدا قسمت همه ما ارزانی کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معرفی میکنم آقا حضرت موسی مبارک.
میخوام خدمت شما عرض بکنم جایگاه دو امامزاده بزرگ
از استان مرکزی به معرفی یکی از بقاع متبرک
در خدمت شما هستیم با معرفی دیگر از امامزاده هایی که در
موارد مختصری راجع امامزادگان
امامزاده سید حمزه واقع در استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر
زائر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف، بنده نوروزپور هستم، سرپرست اداره بقا و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران. امامزادهی که در این برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی می شود امامزاده اسماعیل علیه السلام از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام می باشد. آستان مبارک امامزاده اسماعیل در شهرستان فیروزکو مستقر هست و امامزاده واجب التعظیم حرم مطهرشان در شهرستان فیروزکو واقع شده. امامزاده اسماعیل علیه السلام در سنین جوانی به دنبال قیام شیعیان طبرستان به منطقه طبرستان تشریف آوردن که توسط عمال بنی العباس شناسایی و به شهادت رسیدند و در این شهرستان فیروزکو مدفون شدند و از همان زمان تا کنون مورد زیارت خیلی کثیری از مؤمنین و متدینین و مردم ایران زمین مخصوصا مردم فیروزکو واقع شده است. امامزاده اسماعیل علیه السلام در مسیر تهران شمال که مردم از شهرستان فیروزکو عبور می کنند خیلی از مردم و زائرین برای زیارت امامزاده و استراحت به امامزاده تشریف میبرند. امامزاده هم برگزاری کارهای فرهنگی، برگزاری نمازهای جماعت و مکان مناسبی برای اسکان زائرین در جوار امامزاده مهیا شده است که زائرین محترم میتونن از این زائر سرا هم در شهرستان فیروزکو استفاده بکنند. ما به عنوان خادمین امامزادگان واجب التعظیم و به عنوان متولیان این بقاع متبرکه به نیابت از همه همکارانمون در اداره کل اوقاف استان تهران و سازمان اوقاف از همه مردم، مؤمنین، متدینین دعوت میکنیم که انشاءالله برای زیارت این امامزاده تشریف بیاورند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاری، اگرچه زائری دل خسته هستی کنار تربت پاکان بهاری، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر.
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه